بیشتر از این شما رو در این لحظات بامداری منتظر نخواهیم گذاشت و در کنار شما از رادیو سبا برنامه من و بچه ها رو میشنویم.
من و بچه ها یک گفتگوی خودمونی با طنز پردازان. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان برنامه من و بچه ها. من و بچه ها برنامه ای از رادیو سبا در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های من و بچه ها. من که مهدی استاد احمد هستم و برای بچه های طنزپرداز هر روز مهمونه یکیشون هستیم. در واقع ما مهمونیم، میزبان طنزپردازان هستن، میزبان اصلی، و امروز در خدمت علی زرندوز هستیم. علی زرندوز عزیز سلام.
سلام عرض میکنم مهدی استاد احمد، دوست عزیزم، طنزنویس خوش ذوق. خوشحالم که امروز مهمون برنامه شما هستم و مهمان شنونده های خوبت هستیم.
قربون شما برم، ممنونم. عرض شد خدمت شما که یه مقداری درباره خودت برامون میگی، از چه سالی شروع کردی، از چند سالگی شروع کردی. البته توی هفته های پیش صحبت کردیم، اما خب ممکنه شنونده جدید اضافه شده باشه و بخواد با شما بیشتر آشنا بشه.
من کارمو با مؤسسه گل‌آقا شروع کردم، هفته نامه گل‌آقا. خب کارهای اولین کارام نوجوان بودم، تقریبا 12 13 سالم بود. به وسیله نامه با گل‌آقا در ارتباط بودم، کارام چاپ میشد. از سال 79 هم به صورت حضوری دعوت شدم تحریریه هفته نامه و شروع کردم به فعالیت مستمر، و یه جوری شد که دیگه دانشجو هم بودم. من ترمای اول خب خیلی آدم نوع دیگه دانشگاه است و شما دانشجویی جو میگیرید. من تقریبا شاگرد اول دانشگاه بودم، اساتید سر کلاسه که میامدن گفتن آقای علی زرندوز رو ببینین به کلاس، یه ذره از این یاد بگیریم، نمره هاش خوب، تحقیقاش به موقع، درساش همیشه عالی، همیشه سر کلاس حاضر. به حال بادی به غبغب مینداختیم و لذت میبردیم. فعالیتم با گل آقا که سنگین شد، مسئولیتم رفت بالا دیگه، عملا دانشگاه رو خیلی دیر و خیلی کم و نمره هم در حد 10 و 11 که فقط پاس کنم. دیگه از سال دوم به بعد برعکس شده بود، اساتید میگفتن علی زرندوز رو میبینین سعی کنین مثل این نباشه، همیشه نمره هاش پایین، همیشه غایب، همیشه جزوه هاش ناقص، همیشه افتضاح، خیلی سعی کنین که مثل این نشه.
علاقه به طنز و نوشتن طنز اینجوریه که آدمو میگیره،
از همه چی میندازه واقعا آدم.
از همه چیز میندازه آدمو. بعد یه صحبتی کردی گفتی نامه مینوشتیم اون وقتا برای گل‌آقا و اثرمونو به شکل پستی میفرستادیم براشون.
بله،
ما تا همین چند سال پیش هم رو کاغذ می نوشتیم. میخوام ببینم شما هنوزم رو کاغذ اول می نویسی بعد تایپ میکنی یا نه دیگه مستقیم تایپ میکنی؟
نه متاسفانه من خیلی، من رو کاغذ تقریبا میشه گفتش که آره دیگه، یه مثلا 15 سالی فقط قلم و کاغذ بود که الان دست منو شما ببینی، انگشتم که خودکارو میگرفت الان گود شده یه سری. واقعا 15 سال من شبانه روز گاهن روزی 10 صفحه 15 صفحه می نوشتم، خیلی زیاده. من یه سری آرشیوای کاغذیمو که مقدار نگه داشتم، خیلی حجم خیلی زیادی داره.
و تو اسباب کشی ها برای خودش یه داستانیه.
آره واقعا این حجم کاغذ ها، ولی خب من خیلی اونا که تونستم واقعا حفظ کردم.
آره یه حس دیگه ای داره.
ولی خب الان از وقتی دیگه سیستم کامپیوتری اومد و بس ورد و اینا اومد، دیگه سهولت کار به این بودش که آدم تایپ کنه دیگه. حالا اوایل آره اول می نوشتم بعد تایپ می کنم، ولی بعد یه مدت دیگه آدم مسلط میشه و الان چند سوزه که مستقیم بله
آره،
کامپیوتر باز میکنم و تایپ میکنم و همونجا غلط گیری و همونجا
مرسه. یه خوبی مرسه که داره اینه که اینجوری آرشیف شدنش راحت تره.
آره دیگه توی هارد کوچیک میمونه،
ولی آدم وقتی بعد یه مدتی میره نگاه میکنه احساس نمیکنه این یه متن قدیمشه، چون
آره اون ببین
مانیتور با شفافیت داره نشون میده، ولی کاغذ کهنه میشه.
بعد اون دست خطه ببین یه جایی ممکنه تو یه حسی داشتی که اون حسه یه لرزشی شده تو دست خط تو، یه خط خوردگی شده، حتی تو اونا رو هم میشناسی.
آره.
اینجا که خط زدم چه حسی داشتم، اینجا که مثلا خطم کج شده چرا کج شده.
آره
میدونی
اینجا حسی اضافه کردم
آره، یه ابرو باز کردم اینو اضافه کردم یا اینو خط زدم. یا مثلا اتفاقی میفته ما تو گلاغا وقتی مطلبی رو مینوشتیم، خب این دستنویسش اول میرفت آقای صابری باید تایید میکرد، بعد میرفت برای حروف چینی و چاپ. خب خیلی مطالب ما به خصوص در ابتدا آقای صابری اصلا شخ میزد به اصطلاح. من مشهدی مطلب میرسم دو پاراگراف سه پاراگراف آقای صابری اصلاحش میکرد و تنها چیزی که شبیه مطلب قبلی بود مثلا تیترش بود یا اسم من که مثلا تو هر دو جا خورده بود، اصلا مطلب چیز دیگه میشد، ولی خود همون کلاس درس بود. یعنی از همون اصلاح آقای صابری به من کپی میدادن، من میشستم نگاه میکردم آقای صابری چی رو تبدیل به چی کرده، تمام روندش هم کنار کار می نوشت که آقا این اینجوری بشه به این دلیل، اینجوری بشه به این دلیل. و واقعا همون اصلاح روی دست نویس ما برای ما یک کلاس درس بود.
درسته. آره این کاغذ، من هم از این کاغذ از آقای ضروری دارم و کلی لذت بخش، اصلا نگاه کردن بهش از مرحوم ضروری یه حس خوبی داره برام. عرشبت خدمت شما که شنوندگان عزیز رادیو سوا، برنامه من و بچه ها در خدمتون هستیم با علی زرندوز. امیدوارم حالتون خوب باشه، لبخند لبتون باشه، قدر لبخند رو بدونید، لبخند رو تو هر شرایطی میشه به لب داشت. لبخند داشتن معنیش این نیستش که مشکل نداریم، لبخند داشتن معنیش اینه که با مشکلات با لبخند بخوایم روبرو بشیم و بتونیم اینطوری راحت‌تر حلش بکنیم. طنز پردازان اصلا کارشون همینه، لبخند به لب ما میارن تا ما بتونیم با مشکلات راحت‌تر روبرو بشیم و اصلاحشون بکنیم. آرزم به حضورتون که رسیدیم به بخش اثر بچه ها. توی این برنامه میخواییم از علی زرندوز اثر بشنویم. نمیدونم از چه کتابی و چه بخشی انتخاب کرده برامون اثر رو، حالا خودش برامون توضیح میده و برامون میخونه. علی جان چی میخوای برامون بخونی؟
بله اگه اجازه بدیم از کتاب جلد اول یادداشت‌های استعداد درک نشدم.
یادداشت‌های یک استعداد درک نشده. آره این انتشارات گل‌آقا.
بله ستونی بود که من در ماهنامه گل‌آقا داشتم و یه مجموعهش بعد چند سال به صورت کتاب منتشر شد. جلد دومش هم البته تازگی منتشر شده. منتها یه مقدار از جلد اول بخونیم به چند تا برنامه مخاطب باش آشنا بشه تا بعد
تو هفته‌های بعدی شاید از جلد دومش هم سراغ
جلد دوم. خب این کتاب صدا درک نشده یه سری یه بخشیه تیمارستانه. آدمایی که فکر میکردن نوابق بشریان، هنرمندای بزرگی هستن، حافظن، نیچه، سعدیان، اینا چون نبودن اینا منتقل میشدن تو این بخش و این کتاب سرگذشت برخورد و نحوه تعامل اینا با هم دیگه است تو این بخش درست. تیمارستان روزای هفتم، طبق روزای هفتم جلو میره کتاب. هفته دو دوشنبه. بیچاره سهراب سپهری یک زمانی در اوج احساسات شاعرانه گفته بود به سراغ من اگر می آیید نرم آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. امروز تعریف کرد که زنش بعد از یک دعوای جانانه نامردی نکرده و زده تمام چینی های نازک تنهاییش رو شکسته. او رو توجیه کردم که تحت هیچ شرایطی حتی در اوج احساسات شاعرانه نباید زنش رو متوجه نقطه ضعفش کنه. بعد از کمی صحبت متوجه قضیه شد و شعرش رو اینطور اصلاح کرد که به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته هم نیامدید مهم نیست، چون عمرن دیگچه مسی تنهاییم طوریش نمیشه.
خیالش دیگه راحت.
بله دیگه معتقدن که
چرا بعضی وقتی دعواشون میشه با هم میزنن ظرفا رو میشکنن.
خب چون دیگه بالاست مهدی جان، سری که دور از جون بشکنی خیلی باید هزینه کنی.
ولی نهایت ظرفا چیزی نیست.
یه دستم اصلا کامل شما آرکوپال بشکن. چقدر میشه مگه؟
آره دوباره میشه خرید. اصلا چرا بخریم؟ بعد یه چیزی توی خونه های بخشی وجود داره به اسم بوفه.
خب
که توش یه عالمه ظرفه. که این ظرفا هیچ کارایی خاصی هم نداره، خیلی هم هزینه بره.
درست.
اولا اصلا چرا اسمش بوفه است؟ مگه اونجا توش غذا میفروشن مگه؟
نه من فکر کنم اتفاقا ببین بوفه یه بوفه سوم هم داریم، سوار اتوبوس شدی؟
بله.
میگه برو رو بوفه بشین یا برو رو بوفه آره. بخوابین که بدتره که حالا شما
آره باز اونجا
من رو کدوم بوفه بخوابم، رو بوفه که ظرف توشه بخوابم قاطی ظرفا یا برم رو بوفه که خوراکی هست؟ ولی میری میری نه یه سکوی تای اتوبوس به اون میگم آره. بوفه
مسافر اضافه میومد اون وقتا میگفتن که برو بوفه،
برو رو بوفه. آره, آره. حضورش آره این بوفه سه نوع بوفه داریم ولی حق تقدم
یکیش بوفه یه که توش غذا میخورن، یکیش بوفه یه که توش ظرف میذارن، یکی دیگه‌ش هم بوفه ته اتوبوس هاست که میشینن.
بله.
البته بیشتر حالت خوابیدن داشت اون ته.
آره دیگه ببین یه پردم داشت جلوش یادت باشه.
آره که طرف راحت خلوت دراز بود
دو طرفم جلو پردم میکشید و رو بوفه میخوابید. مولانا اگه الان بود به جای شیر، یعنی انواع شیر رو تو شعرش بیان میکنه، یکی شیریست که آدم میخورد، بله آره بوفه رو اشاره میکردم که این یکی بوفه است مثلا فلان
آدم میرود
آره که این یکی بوفه است آدم میآید
میخوابد
آره این بوفه هم چیز عجیب غریبی هم با شماست. خب از کجا چی شد رسیدیم به بوفه؟
این از این رسیدیم به بوفه که چرا بعضیا موقع دعوا کردن ظرف و ظروف رو میشکنن، بعد یاد بوفه افتادیم که ظرف و ظروف توشه.
آره ولی این رسم بوفه الان خونه های ما داره کوچیک شده، این بوفه ها دیگه که من فکر کنم کم کم داره جمع میشه.
آره دیگه جای بوفه نیست، بعد کلی هم هزینه داره، استفاده ای هم نداره.
نه دیگه اون بوفه صرفا چجوری بهت بگم یه جوری یه اثر هنریه تو هر خونه دیگه اون بوفه.
آره
بیشتر
نماد
سلیقه
اون زن و شوهر برای خریدن
ظروف
کریستال. بله
حضور شما هست شبت که آه یکی از کاراکترهایی که شخصیتهایی که تو این کتاب بود و خیلی مورد توجه بود تو اون سالها، البته داریم صحبت مثلا 15 سال پیش رو میکنیم.
بله
16 سال پیش رو میکنیم. خیلی تازه این بحث نسل سومی و ادبیات خاص نسل سومی ها مطرح شده بود تو جامعه. یکی از شخصیت هایی هم که تو این کتاب من بود و تو این تیمارستان بود شخصیت نسل سومی بود.
آها.
همون ویژگی های خودش کرد. تا نمیدونم الان دیگه نسل سوم شده،
الان دیگه برای خودشون سن و سالی پیدا
کرده. بله الان دیگه زندگی دیگه افتادهشون کرده به اون شهر شوری دیگه نیستن. اما برسیم به این طنز که 66 شنبه اتفاق افتاده. نسل سومی چند وقت از مشغول یاد دادن تکنو به کلاغ بنفش است. باز ما مجبوریم اینجا پاورقی بریم که کلاغ بنفش یکی از شخصیت‌های سرخپوست کتاب منه که اسمش اسم سرخپوستی دیگه کلاغ بنفش.
آها یعنی فکر می‌کنه که سرخپوسته
خودش. بله اسمش هم کلاغ.
اسمش هم کلاغ.
تکنو هم حالا یه حرکات موزونی با کلاسی بوده اون موقع‌ها دیگه.
بله.
15 16 سال پیش. کلاغ بنفش میگوید این نوع حرکات موزون انقلاب بزرگی در حرکات موزون آینی قبیله سو ایجاد می‌کند که با یاد گرفتن این ورج ورجه‌ها می‌تواند پوز قبایل رقیب را بزند. امروز نسل سومی در حالی که به حرکات کلاغ بنفش نگاه میکرد گفت بابا ایول عجب هلیکوپتری میزنه این نفس، داداش تو تکنو رو ترکوندی. بن لادن گفت آقا هرچی ترکیده من مسئولیتشو قبول میکنم. نسل سومی خندید و گفت نه آقا بن، این ترکیدن با اون ترکیدنی که شما میفرمایین یوروی 7 سنت فرق میکنه. چند دقیقه بعد سزار دهنلق به همراه رئیس وارد شد. این رئیس رئیس همون بخش تیمارستانه. سزارم بازی که از کاراکترهای همین تیمارستان. رئیس از ما خواست به او توضیح بدهیم دقیقاً چی و چرا ترکیده. نسل سومی گفت آقای رئیس من گفتم این کلاغ بنفش تکنو رو ترکونده. رئیس سری تکان داد و گفت بیچاره تکنو، حالا این که گفتی کدوم یکی از بچه‌ها بود؟ اسمشو تا حالا نشنیده بودم. نسل سومی با کف دست زد روی پیشونیشو گفت نه نه منظورم از ترکیدن اون ترکیدن نیست. ببین وقتی یه نفر یه کار خیلی توپی انجام میده میگن اون بابا اون کارو ترکونده. فهمیدی؟ رئیس در حالی که از بخش میرفت گفت خب اینو زودتر میگفتی. آخه ترکیدن یه توپ هم اینقدر جار و جنجال داره.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم عزیز. خب یه بخش دیگه هم میتونیم بخونیم دیگه درسته؟
دست شما درد نکنه. آره
شیلوک هولمز هم یکی از شخصیتی خیلی مورد علاقه منه که تو این کتاب هست تو این بخش،
یعنی فردی که فکر میکرده
شیلوک هولمز. دقیقا 59 شنبه این اتفاق افتاده. شیلوک هولمز چند وقت حالش به شدت در قوطی می باشد چون در بخش هیچ پرونده سرقت، آدمربایی و قتلی وجود ندارد تا او به قول خودش بتواند با حل پرونده و پیدا کردن گناهکار نبوغش را به اثبات برساند. چند روز پیش هم گفت اگه زودتر اتفاقی نیفته تمام خلاقیت و نبوغش کپک میزنه. تا اینکه دیروز جسد افلاطون کنار حوض در حیات بخش کشف شد. البته این افلاطون هم اون افلاطون نیست،
یکی که فکر میکرده افلاطون.
شلوک با عجله بالای سر جسد دوید، بعد روی زمین خوابید و با ذره‌بین مشغول بررسی نشانه های موجود در صحنه قتل شد و همینطوری تمام بخش، حیات و حتی دستشویی‌ها را سینه‌خیز طی و در مسیرش هر چیز مشکوکی را بررسی کرد. بعد از همه ما به شیوه خاص خودش بازجویی کرد و آخر سر امروز همه ما را صدا زد تا قاتل را معرفی کند. خلاصه شرلوک هولمز بعد از که مقدمه چینی و تعریف از نبوغش گفت بر اساس شواهد به دست آمده و استنتاج‌های شخصیش قاتل کسی نیست جز خودش و با وجود آن که هنگام قتل سعی کرده تمام نشانه ها را از بین ببرد تا کسی نتواند ردش را پیدا کند، اما آنقدر باهوش بوده که باز هم توانسته خودش را گیر بیاندازد. شرلوک هولمز در میان تشویق‌های ما به خاطر نبوغ سرشارش تحویل مقامات قضایی شد.
بله، دست شما درد نکنه. یادداشت هایی بود و در واقع بخش هایی بود از کتاب یک استعداد درک نشده از انتشارات گل‌آقا نوشته علی زرندوز. ممنونم علی عزیز،
سپاسگزارم.
با هم دیگه بریم یه سری بشنویم، برگردیم و بعد اثر دیگران بشنویم، یعنی اثری که از دیگران علی زرندوز برامون آورده.
شماره این شبکه است درسته، 22 65 30 43 شماره این شبکه است درسته. زنگ بزن اینجا بده پیشنهاد، منتظریم که بشنویم انتقاد. زنگ بزن اینجا بده پیشنهاد، منتظریم که بشنویم انتقاد.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگانی که با ما همراه بودن از اول برنامه و سلام دیگه ای عرض میکنم خدمت کسایی که تازه همراهمون شدن. عارضم به حضورتون که این برنامه که میشنوید اسمش من و بچه هاست از رادیو سباس و امروز و در این برنامه در خدمت علی زرندوز هستیم و میخواییم ازش که برامون یه اثری که انتخاب کرده، یه اثر طنزی که انتخاب کرده رو برامون بخونه.
سپاسگزارم مهدی جان. یک کتابی من داشتم تو کتاب خونم، نشان پنجم حماقت، کانی رابرتسون جمع‌آوریش کرده، حسین یعقوبی عزیزم ترجمهش کرده. جدیدن خیلی این جملات قصار دیدی شما تو فضای مجازی پر شده.
بله،
مشخصه که واقعا بله.
بله.
مثلا تفتی پروفسور سمی، این اگه اینقدر جمله قصار می‌خواست بگه اصلا وقت نمی‌کرد درس بخونه پروفسور بشه که.
آره،
تفتی اصلا معلوم نیست.
یه جمله می‌نویسن زیرش هم اسم
اون. آفرین. بله.
و کلی نسبت به کسای دیگه هم همین کارو میکنن.
به خصوص حسین پناهی، پروفسور سمی، کسایی خیلی مورد استفادهن.
بله.
کوروش از همه مهمتر. ما کلا از دوران هخامنشی دو تا لوح بیشتر نداریم.
بعد این همه جمله
بعد به اندازه 400 جلد من نمیدونم. بعد بعضیش هم که اصلا شرح حاله که مثلا کوروش داشت میرفت اینجا اینو دید، بعد اینو گفت، بعد اون طرفم اینو جواب داد. واقعا خیلی جملات قصار جالبی. اما این مجموعه این جملات قصار افراد مختلف است، به خصوص حالا هنرمندان و اینا، که طنزاش اومده تو این کتاب جمع‌آوری کرد. در مورد همه چیزم هم هست، کسی که اومدن از جملات قصار گفتن و واقعا هم اون آدما گفتن، این سندیت داره، دوستان بله. کتابو پیدا کنن میتونن که بهش مراجعه کنن و واقعا از این جملات قصار حقیقی لذت ببرن. خب اگه اجازه بدید من یه چند تا از اینا رو کوتاه هم هست دیگه
پشت هم
بخونم. میگه که عشق تصور باطلی است که موجب میشود ما از بین زنان برای یکی تمایز قائل شویم. این دیگه گناهش هم گردن گویندش دیگه.
گویندش کی بوده؟
آقای اچ ال متکن.
آها درست. به هر حال ایشون هم یه نظر خودش بوده.
متو ترسیده از زنش، اسم کاملش هم نگفته. اچ ال آره اچ ال مثلا اچ ال بریم بگردیم پیدا کنیم. فرانسوا موریاک میگه ما معمولاً دشمنان خود را راحت‌تر از دوستانمان می‌بخشیم. سامرست موام میگه ریاکاری مشکل‌ترین گناه بشری است. ریاکاری یک پیشه ننگالود تمام وقت است. زحمت داره دیگه شما. هیچ استراحتی هم نداره. و همین آقای سامرست موام گفته بی‌نظمی روح نبوغ است.
یعنی اینجوری ما آدمایی که بی‌نظمن میتونن اینجوری یه توجیهی هم داشته باشن، میگه ما نابغه ایم که بی‌نظم.
مثل همونا که دانشگاه اخراج میشن،
میگن که از بس ما استعداد داشتیم.
بله بله،
اخراجمون
میگن ما و انیشتین جفتی اخراجی دانشگاه،
جفتی با هم دیگه اخراجی دانشگاه بودیم. ما دو تا رو انداختن بیرون.
گروچو مارکس هم کمدینه. گفتن که اگر کسی به شما گفت که قصد دارد واقع گرایانه تصمیم گیری کند، یقین کنید که طرف تصمیم واقعی گرفته که به مسئله گند بزنند. اینم یه جمله قصار به درد نویسنده ها میخوره، اینو میتونم بنویسم بزنن تو اتاقشون یا تو ماشینشون. میگه که ساموئل لاور میگه علاج خارش ادبیاتی خاراندن با قلم است.
آها آها، یعنی وقتی می نویسی آروم میشی.
بله
بله،
اینم البته جمله جالبیه، میخائیل لرمانتوف گفته دوستی داشتم که مزخرفات مرا با چنان توجه عمیق و محبت آمیزی گوش میکرد که وجدانن ناراحت میشدم. واقعا این حس رو بعضا بهمون دست میده، یه جایی داریم
اقراق میکنیم در برای
خودمون یه موضوعی مثلا، بعد طرف مقابل چنان اصلا نمیشه شرمنده میشه خودش،
یه اعتراضی کن، یه چیزی بگو. آره
اینم یه عزیزی گفته، گفته برای پیدا کردن یک دوست باید یک چشمت را ببندی و برای ادامه دوستی با او هر دو چشمت را.
آها، باید ما گذشت داشته باشیم تو دوستی.
به مقوله گذشت خواسته اشاره کنم، توی مدار خشن
خشن گفت. دست شما درد نکنه، ممنونم. از چه کتابی برامون خوندین؟
کتاب نشان پنجم حماقت، جملات مجموع سخنان قصار طنز جهان، آقای کانی رابرتسون جمع آوری کرده، حسین یعقوبی عزیزم ترجمه کرده.
دست شما درد نکنه. شنوندگان عزیز رادیو سبا، برنامه من و بچه ها در خدمتون بودیم با این برنامه و در خدمت علی زرندوز عزیز. خداحافظ شما آقای زرندوز، امیدوارم که تو برنامه های بعدی هم ببینیم شما رو و در خدمتتون باشیم.
ممنونم مهدی جان، سپاسگزارم از برنامه‌ت، از شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادن. اگر عمر باشه که حتما برنامه‌های آینده‌ام در خدمت شما خواهم.
قربان شما.
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شنوندگان عزیز برنامه من و بچه‌ها.
ماجراهای کروناتیک، چیزه ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است.
نه 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 ببخشید جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعت از نه 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 اینم
بابا هر چه با مش بیش برفش بیشتر
نه 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 میخوام یه چیزی درباره جلوگیری از مریضی بگم
چرا عاقل کنه کاری که بازارت باشی باشه
اینم خوبه اینم خوب ولی نه نه من دنبال یه جمله دیگه میگشتم
از آب گلالود مایی گرفتم
نه نه اینم نبود اینم نه
ببخشید این رو چه خبره
امینا جان راوی یه چیزی این نوک نوک زبونشه من دارم کمک میکنم که یادش
بیاد من الان میگم عزیزم بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود منظور شاعر همون پوله چیزی میخواست
بابا ببین گیج میکنید آدما نه چیزه من میخواستم بگم که اما پیشگیری بهتر از درمانه همین
اتفاقا منم در همین ارتباطی کاری کردم
خب پس بفرمایید
همین جان عزیزم
این چیه مینا جان
دیدی؟ یه ماسک جدید برات دوختم عکس یوز آسیاییم زدم روش ای شوید دیدی؟
من میخوام برم جام جهانی عکسی یوز انداختی رو ماسکم
ببین عزیزم اینجوری نگاه کن من برای خودم یه ماسک زرد دوختم با لباسم ست بشه ما لااقل سی نو ماسک داریم الان
با پارچه زیر شلواری ماسک درست کردی
ای بابا عزیز دلم اکرم خانم همسایه‌مون با جورابه کهنه‌شون ماسک درست کرده
شما تعریفت از ماسک چیه
ماسک عزیزم ببین در فرهنگ لغت من ماسک وسیله یه زینتی که تازه اختراع شده
خانم این حرفا چیه؟ ماسک وسیله ایست برای جلوگیری از ورود ویروس به بدن
ببینید آقای
راوی هست
راوی بودی بل. ببینید آقای راوی هستم من یه ماسکایی دوختم ویروس چشمش بیفته به ماسکا یه ساعت همچه انگوش به دهن میمونه و چی کار میکنه منو ماسکامو نیگا نیگا میکنه
ماسک نارنجی؟ ماسک منجق دوزی؟
اینه ببین ازا این ماسک چرمیه خب فقط یه تومن دادم چرمشو خریدم فروشنده میگفت چرم گاب میشه
به نظرت میشه؟ میشه با این ماسک جلوی ویروسو گرفت؟
اینا رو بل کن عزیزم سارا دوستم خب دیروز یه ماسک زده بود تو شرکت همکارا 200 تا بهش سفارش دادن بگو چی درست کرده بود ماسکشو
با کیسه برنج
نخیر با پاکت زباله اینی از دور نگاش میکردی همین جان میگفتی ابریشمه
خاله بازی نیست که ماسک باید استاندارد باشه
باید سلایه باشه
اتفاقا یه ماسک سلایه درست کردم با کاغذهای باطله
بابا این همه خلاقیت تو کرونا رو سه سوته نابود میکنه
عزیز دلم ماسکای بافتنی رو ببین این هاش کده باشه آها اینها ببین این برای مهمونی داده شمینه طراحی کردم
مهمونی چیه تو این کرونا بازار
عزیزم بیستومی سالگرد ازدواجشون رو جشن گرفتن کل فامیلم دعوت کردن ما هم تو فضای مجازی چالش ماسک گذاشتیم گفتیم هر کی تو مهمونی ماسکش از همه قشنگ‌تر باشه جایزه میگیره
ما 4 ماه پیش ازدواج کردیم جشن نگرفتیم به خاطر کرونا
ببخشید من فکر میکنم اینجا یه سوء تفاهمی شده ببینید خانم محترم ماسک برای قشنگی نیست باید بتونه جلوی ویروس رو بگیره
ببینید راوی محترم شما توقع دارین که من یه ماسک آهنی درست کنم
نه خیر شما اصلا زحمت نکشید اصلا ماسک درست نکنید ماسک آماده و درجه 1 بخرید
ماسک داری حالا من خانوم من عوض کرده 30-40 تا ماسک هم خودش طراحی
طراحی نازم دیزاین کنم بعدش هم حالا اومده با این کرونا حالا دست از سر ما بر نداشت ما که نمیتونیم همه زندگیمونو بدیم ماسک بخریم که
سلامتی و تندرستی شما مهمه یا پول
آقا من مشکلی ندارم ماسک میخرم بهترین نوعش هم میخرم
اینه نگاه کن عزیزم اینه نگاه کن اینه ماسک مقواییه که تازه طراحی کردم با جعبه خالی کفش پدر بزرگ تو درست کردم رنگ فسفوری هم زدم روش
فسفوری هم زدی روش من خودم رفتم ماسک جراحی خریدم شما ملاحظه کن آقای راوی این ماسک مخصوص عمل قلب باز
ببینید آقا جان این کارا اصلا لازم نیست یه ماسک سلایه استاندارد کفایت میکنه
آقا من ماسک N95 گرفتم
مگه میخوای بری فضا آقا جان ویروس که قرار نیست با تفنگ و مسلسل به شما حمله کنه. نه اون ماسک های مندرآوردی خوبه، نه این ماسک های خیلی تخصصی لازمه. یه ماسک استاندارد.
اتفاقا من یه ماسک استاندارد درست کردم با پارچه کتون اعلی، روشم مله دوزی کردم.
بابا بس دیگه خانم، من همینجا ختم نمایش رو اعلام میکنم. ختم نمایش.
باشه، من یه ماسک درست کردم، پلیسه داره. خب با پاشه کرپ اصل.
ویروس که نمیخواد بیاد خونتون مهمونی، آخه این چه کاریه؟
ببینی
بس دیگه، شما بازیگر سکوت.
من ارگانزا سفارش دادم عزیز دلم.
ساکت هم نمیشه این بازیگر. مراقب خودتون باشید.